بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینکه حکم قنائم دار الحرب گفته شد و عرض شد به اینکه اگر غنیمتی از یک شخصی را که مالش محترم است غصب شده باشه، این جزء غنایم نیست و باید به مالکش بازگردانده شود. بعد سید می‌فرماید نه املوکان مقصوبا من غیرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه و ان لم یکن الحرب فعلا ما المقصوب منهم. یعنی اگر در ایادی کفاری که مقاتلند اموالی از سایر اهل کفار حربی در دستشون موجود باشه، مثل اینکه یک کافر حربی از یک کافر حربی دیگری که دومی که مالک مال بوده در صحنه قتال نیست و اصلا فرض کنین در یک کشور دیگری حتی هست، در بلد دیگری هست، اما این شخص محاربه که در صحنه قتال حاضر شده مال کافر حربی دیگری در یدش هست، اسبی را مثلا از او گرفته، حالا یا قصب کرده یا حتی آریه گرفته یا اجاره کرده و یا به هر صورتی امانت گرفته، اگر در ید او باشه بعد بیاد جنگ بکنن، دیگه در این صورت اگر مسلمان ها غالب شدند و این را از اون کفاری که محاربند گرفتن، مسلماً اونها نیز جزء غنایم و اینجا دیگه به مالکای اصلی این اموال بر نمیگرده. حالا یک کافر حربی دیگری بعد به مسلمان‌ها بیاد بگه آقا این اسبی که شما از این شخص کافر محارب گرفتید این ملک من بوده، من به این آریه دادم یا از من غصب کرده یا به هر علت دیگر، خیر، اینها همه جزو غنایم مثل مال مسلمانی که غصب شده است، اون حکم دیگه در اینجا جاری نمیشه. سرش هم اینه که بالاخره کافری که ما در ظل حمایت اسلام نیست، ذمی نیست یا معاهد نیست، خب مال او احترام نداره، خواه در صحنه جنگ حضور داشته باشه یا در صحنه جنگ حضور نداشته باشه. اطلاق ادله غنمتم من شی شامل همه این اموال خواهد شد. بعض از اعلام معاصرین فرمودند که بله، این گرفتن اموال از کفار محارب گرچه ملک اونها نباشه جزو غنایمه، این در صورتی است که از نظر اخلاقی مقتضی عرض کنم که گرفتن مسلمان ها نباشه. و اما اگر اینطور عبارتی شما اذا لم یقتضی الحیثیت الاخلاقیه رعایت الامانه، چون سید می فرمان گرچه این مالی که کافر محارب گرفته از یک کافر حربی دیگری امانت هم گرفته باشه ولی در جنگ مغلوب شدن و این مال را مسلمین گرفتن، جزو غنایم است و ملک مسلمین میشه. یا این بزرگ مرد نوشته است که بله اذا لم یقتضی الحیثیت الاخلاقیه رعایت الامانه، یعنی اگر چون این کافر محاربی که در جنگ آمده اسبش را از یک کافر حربی دیگری امانت گرفته باشه، قاعده وجوب رد الامانه الى اهلها و اخلاقیت رد امانت این اقتضا میکنه که نه دیگه این بدبخت کافر حربی که آمده در جنگ ولو حتی کشته شده باشه، اما باید امانتی که از دیگران گرفته بهشون رد کنه. لذا مسلمین هم مقتضای این که رد امانت یک امر اخلاقی و بلکه شرعی است، پس باید من را به مالک اصلیش ولو کافر حربی دیگری باشه رد کنند. انصافاً این که این فرمایش خیلی کم لطفیه، چون اگر مقصود این است که این مال در دست مسلمانی امانت باشه از یک کافر حربی، خب این بسیار خوب میگیم حالا که دست یک مسلمانیه، این مسلمان طبق قاعده این که رد امانت کنی، امام سجاد فرمود اگر شمشیری که با او پدرم را کزا کردن به من امانت بدن به صاحبش رد میکنن، حالا ولی او اخبث از هر کافری هست، این بله. اگر فرض کردیم امانت در ید مسلمانی اسب کافر حربی امانت باشه، خب این حرف اقتضای اخلاقی فرمایششون ممکنه درست باشه، یا بلکه دلیل رد الامانات بگیم اینجا هم شامله. اما اگر فرض کردیم که کافر حربی مالش احترام دیگه نداره، چی میخواد در صحنه جنگ باشه چی در صحنه جنگ نباشه، خب وقتی دیگه احترام نداشت چیشی دیگه رد الامانه؟ یعنی حالا که در دستی کافر حربی محاربی مالی کافر حربی دیگری وجود داشته باشه، ما بیایم بگیم مقتضای اطلاق چی، مقتضای اخلاق اینی که امانت رد بشه، یعنی بیایم به اون کافر حربی دیگه بگیم بفرمایید این اسبی که دادید به این آقا امانت، بفرمایید مال خودتون برگرده. خب میگه اون مرتی که کافر حربی دیگری که مالش را داده امانتی داده، احترامی در آیه این مال او نیست، ما عمدن هم میتونیم بریم مال او را بگیریم و قصد کنیم، تا چه رسه به این که به صورت امانت به یک کافر حربی دیگری داده باشه. لذا این فرمایششون جا نداره. خب اما مسئله بعد، لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب 20 دینارا. آیه شریفه گفت و علمو انما غنمتم من شیء فان لله. کلمه من شیء میخواد بگه هر چه غنیمتی شما گرفتید باید خمسش را بپردازید. حال این من شیئن شامل قلیل و کثیر همه میشه. حالا اگر فرض کردیم که مجموع غنایمی که مسلمین گرفتن از کفار 19 دینار بیشتر ارزش نداره، باشه همون 19 دینار هم طبق اطلاق بلکه عموم آیه که اگر به قول مرحوم میلانی بگیم من شیئن دلیل بر عمومه، معنیش اینه که هر چقدر غنیمتی دست آمد ولو هر مقدار باشه و کمم باشه باید خمسش را داد. بنابراین پس لازم نیست که حتما به مقدار 20 دینار بشه، چون بعدن خواهد آمد در قوس و در کنز گفتن وقتی خمسش واجبه که به مقدار 20 دینار برسه، اگر کمتر از 20 دینار بود خمس واجب نیست. آیا در غنایم دارالحرب هم معتبر است 20 دینار بشه؟ هیچ یکی از فقها شیعه این حرف را نزده، یعنی مقید به 20 دینار نکرده. تنها مرحوم شیخ مفید در رساله القریه اش این قید 20 دینار را آورده، ولی صاحب جواهر میگه ما یه نفر موافقه ایشون پیدا نکردیم و حتی یک روایت ضعیف هم بر طبق فرمایش مفید پیدا نکردیم. لذا دیگه نمیتوان گفت که چون حال چنین مرد بزرگی مقید به 20 دینار کرده معتبر است 20 دینار بعد از اینکه اطلاق آیه، بلکه شاید عموم آیه اقتضا میکنه وجوب خمس را در هر مقدار غنیمت، بگیم پس بلو 10 دینار هم که غنایم دارالحرب باشه خمس او واجبه. جزا این فرمایش هم روشنه. مسئله پنجم، از سلب من الغنیمه فیجب اخراج و خمسهی علی السالب. روایتی را در کتب عامه نقل کردند که رسول گرامی فرمود من قتل قتیلا فله سلبه، کسی که کسی را بکشه سلب او و لذره و لباس او مال اون شخص قاتله. این روایت را از صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1371 و سنن بیهقی جلد ششم صفحه 306 و سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 917 نقل کرده اند. در سیره ابن هشام هم در جلد عرض کنم که چهارمش که رسیده به غزوه حنین نقل میکنه که ان ابی قتاده، که ابی قتاده گفته ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال یوم حنین و هو من اشد حروبه، یکی از بدترین جنگ ها جنگ حنین بوده که دارن این جمله ناد علی المهتر العجائب هم در اونجا از جبرئیل شنیده شد. اون روز خیلی جنگ بسیار سختی بود. بعد ما وضعت الحرب اوزارها، بعد از اینکه جنگ تمام شد پیامبر فرمود من قتل قتیلا فله سلبه، بعد همین عتاده میگه ان انس قال لقد استلب ابو طلحه یوم حنین وحده 20 رجلا. بعد اینکه پیامبر فرمود به اینکه من قتل قتیلا فله سلبه، و همون روز 20 سلب را جمع کرده بود، مثل که این آیه ابو طلحه اون روز 20 نفر را کشته بود و سلبشون را جمع کرد. خب یک چنین روایتی را عامه از پیغمبر اکرم نقل میکنن و بر طبق این هم فتوا میدن که غنایمی که خمسش واجب است غیر از سلب، یعنی غیر از زره و لباس مقتول، در بعض روایات سلاحه هم اضافه شده فله سلبه و سلاحه، سلاحش هم اگر شمشیری چیزی داره مال همون عرض کنم که غنیمت گیر و شخص قاتله. برای این اساس فتوا هم داده اند که اینها دیگه مستثناست از وجوب خمس، درستم هست برایشون. اگر این روایت ثابت باشه دیگه نفرمود که فله اربعت و اخماس سلبه، فرمود همه این سلب و این زره مال قاتله. خب این که به اطلاق فرموده معنیش اینه که هیچ خمسی دیگه در او واجب نیست، و الا اگر یک پنجم این سلب جز مال او نبود و این هم به منزله سایر غنایم بود، دیگه نمی‌فرمود فله و سلب او، چون این ظهور در این داره که کل سلب مال شخص مقاتله. پس بنابراین اگر این روایت ثابت باشه، ظهور داره در این که از آیه مبارکه وعلم و انما قنمتم سلب استثناء شده و دیگه در این خمس واجب نیست. مال این آقاست، اما دیگه همش مال این آقاست، نه چهار پنجمش، یعنی تمام سلب مال اوی دیگه، یعنی اون مقدمه بر دیگران باشه. اینی میخواید بفرمایید؟ نه این نیست، این منشی که تمام این مال اوی، اینطور گفتن. عرض میکنم حضورتون که منتها چند احتمالی. اول اینکه گفتن روایت خوب از طریق علماء شیعه و محدثین شیعه ثابت نشده، بنابراین از کنم مخصوم این نمیشد به این روایت اعتبار کرد. البته اینجا هم نمیدونم حالا چطوریه، بعد از بزرگان ما روایات سنی ها رو هم بالاخره روش حساب باز میکنن، بعدش اعتبار میدن و میگن محدثین اونها هم بالاخره سعیشون برای این بوده که از کتب از محدثین معتبر و ثقه نقل کنن. حالا این یکی اینکه بستر گفتن این روایت از طرق شیعه ثابت نشده پس قابل قبول نیست. مطلب دوم این است که ممکنه این یک حکم مقطعی بوده که به رسول گرامی خواسته بفرمان به این که بالاخره حالا در اون جنگ مثلا شدت خیلی زیاد بوده، در جنگ حنین خواسته پیامبر اکرم تحریک کنه، معذرت اون زبانی که عربا خیلی گرسنه بودند و محتاج بودند و فلان، شاید به این وسیله مخواسته تشویق بکنه که اینها حمله های بیشتری کنن، برقاسا کنن با شدتی. چی میگن؟ طارق ابن زیاد وقتی خواست حمله کنه به اون دلوس، 12,000 نفر بیشتر نبودن لشکر طارق ابن زیاد. خود طارق ابن زیاد هم یه غلامی بود، ولیکن مرد بسیار شجاع و مدبر فوق‌العاده‌ای در جیش ها و لشکر ها بود. او با 12,000 نفر حرکت کرد، وقتی که از تنگه طارق عبور کرد، از کنم که خب بین کشور آفریقا و کشور اروپا که اون تنگه هرمون، تنگه طارق بود، در اونجا با لشکر را با بلم های فراوان جمع کردند و همه را بردن اون طرف تا کشور اسپانیایی حالا و اندلس اون وقت وارد شد. بعد دستور داد تمام از اون طرف لشکرم بیش از 120,000 نفر پادشاه اون درست لشکر آورده بود. خب نسبت لشکر طارق با اونها 1/10 هم کمتر بود. طارق دستور داد تمام کشتی‌ها رو آتش زدن. گفت خب حالا ما 12,000 نفریم، هیچ راهی دیگه در بین نیست، چون خواسته باشیم برگردیم که همه از بین بریم، غرق میشیم. پس بنابراین ما هستیم و این صحنه کوشش رو جنگ کنید. میگن اونچنان دیگه این لشکر، چون گفتن از جنگودشته را به نظر احتیاج نیست، حمله کردن که بالاخره لشکر اون روز فرار کرد و به اینها غالب شدند و طارق ابن زیاد آمد و کشور اون روز را فتح کرد و گرفت با همون 12,000 نفر جمعیت. حالا گفتن این جنگ حنین خوب جنگ شدیدی بود و پیامبر اکرم اونطور در مخمصه قرار گرفت که پیغمبر ابراهیم ناده شد و گفت ناده علیان مظهر العجائب، و بر این اساس امیر المومنین هم حضور پیدا کرد و گفتن در نخلستان بودی و مرتب دیدن حضرت، صدا کرد لبیک لبیک یا رسول الله و با اعجاب رفت در حنین حاضر شد و بالاخره جنگ را به نفع مسلمین پیروز کرد. در اون جنگ پیامبر اکرم خواسته شاید به خاطر اینکه مردم تحریک بشند و به هر طور هست جنگ را به پیروزی برسانند، این جمله را فرموده فله و سلب. و از اون گذشته هم یه محصی را یادتون هست که اون اول ما خوندیم که بالاخره این که خمس واجبه در غیر جعائل امامه، اگر امام برای کسی در جنگ چیزی را مجعول کرده بود و قرار داده بود، او دیگه مشمول قاعده خمس نمیشه. خب یکی از موارد جعائل همینجا بوده، پیامبر اکرم این جعل را قرار داده و بنابراین نمیتوان گفت که این قانون عمومی و کلی باشه. خب اگر یادتون باشه در اون روزایی چند وقت قبل عرض کردیم که سعد وقاص، سعد ابن ابی وقاص میگه من زدم و عتبه را کشتم که رئیس از منافقین در جنگ بدر بود، شمشیرش گرفتم، پیغمبر فرمود برو بنداز برای سایر غنائم. من خیلی به من ناراحت شدم، هم برادرم کشته شده و حالا این جنگ رئیس اونها را کشتم، چرا پیغمبر به من مثلا طلب را هم شمشیرش را نمیده؟ پس با توجه به این بگیم نه، همون عموم آیه و علمو انما غنمتم من شیء شامل حتی زره و شمشیر و غیر ذلک مقتولین هم میشه. حالا منتها حکم مقطعی رسول گرامی در جنگ حنین گفته یا احیانا در سایر جنگ ها هم به عنوان اینکه امیر است و بزرگ قوم است جزء جعائل که جعائل از خمس مستثنا بود، اینجا هم اینطور باشه. و الا بالاخره شکی نیست و زره امر ابن عبدود گفتن از طلا بوده، خب خیلی گرانه، بعض از چیزها خیلی گران بوده، بالاخره در جنگ ممکنه یکی بکشه یه آدمی را و اون مثلا که سلبش خیلی گران قیمت باشه، اون دیگری رفته یک پهلوانی را کشته که سلب او قیمتی نداره. این بنا نیستش که الان هر کسی هر چی که کش او را مال خودش باشه و این گاهی خلاف عدالت و خلاف انصافه. نه، حالا که جمع میشه دیگه همه در همه چیز مشترک باشن، پس خمس هم از همه شیء ادا میشه حتی از سلب. گرچه میگن این جمله معروفه، خدا بیامرز ادیب نیشابوری رو اون وقتی که درسش میرفتیم میگو این شعر را میخوند که امیر ابن نسبت میداد به امیر المومنین، حالا یا زبان حال یا قال، که لنن نفوس ول تیر اللحوم وللوحش العظام وللرجالت سلبو، مردان عرض کنن که با نیت های بزرگ دنبال سلب و غیر ذلک نیستن، همه در اون مشترکن. خیلی خوب، بنابراین این هم نمیتوان دلیل باشه به اینکه کلن در همه جنگ ها سلب مال قاتل باشه. خب در این جایی یه بحث استدراکی کوچیکی هم بکنم طبعا للاستاد، که همانطور که در خاطر شریفتون هست صحیح عبدالله ابن سنان بود که این صحیح در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث اوله، در اونجا حضرت لیس الخمس الا فی الغنائم، یه همچی حدیثی را نقل کرده، صحیح هم هست عبدالله ابن سنان، شبیه این هم موثقی است که با سماعی نقل کرده که اون موثقی سماعی هم حدیث دوم از همین باب دومه که به همین مضمون آمده. خب این که از نظر شیعه که قطعا مسلم است که خمس در هفت چیز یا لااقل در پنج چیزه که بعد روایتشان خواهیم خوند در حد تواتر است در روایات شیعه و از قطعیات احکام شیعه هست که خمس اختصاص به غنایم دارالحرب نداره. خب حالا از این طرف هم این روایت میگه لیس الخمس الا فی الغنایم، به صورت استثناء اللام هستش که دلیل بر حصره. ایزاد در مقام توجیه برامد خود شیخ رضوان الله علیه که این روایت رو در تهذیب نقل کرده و بعد شمس صاحب وسائل در این باب آورده، چند تا توجیه برای این حدیث کردن. یکیش این که بعضی گفتن خب همه چیزها غنایمه، حتی فائد یومن و یومن هم جزء غنایمه، کنز هم جزء غنایمه. غنیمت یعنی فائده، لیس الخمس الا فی الغنایم یعنی الا فی الفوائد. حالا از هر راهی فائده میخواد حاصل بشه، قوس، کنز، جنگ، نمیدونم تکسب، همه را شامل بشه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که گفتن این لیس الخمس الا فی الغنایم، یعنی در آیه در قرآن مجید فقط خمس را در غنایم ذکر کرده، باقی به سنت رسول گرامی ثابت شده و به حسب روایات ثابت شده. این مراد باشه. یا گایم گفتن که این از قبیل اثباتش نفی ما ادا نمی کنده. خب در این روایت میخواد بگید در غنایم خمسه، در این عرض کنم حدیث. خب در روایات دیگر هم باز اثبات وجود خمس در سایر فوائد کرده. خب شبیه این هم در مورد عرض کنم حضورتون که صوم باره شده، در بعض از روایت صوم این است که اکل شور، قرآن هم دوارش همینه دیگه، کلو وشربو حتی یتبین لکن ثم اتم الصیام للیل، که ان همه بس روی خوردن و آشامیدنه، که بعد که فجر شد دیگه صیام را و استمساک که از اکل شور را تا شب ادامه بدی. خب اینها معروفه، به قول معروف اثباتش نفی ما ادا که نمی کنه. گفتن این آیه، این حدیث هم از این قبیله، یعنی میخواد بگه که در غنایم خمس هست. حالا روایات دیگر هم اثبات کرده خمس را در سایر غنایم. البته این احتمال با کلمه الا مستبعده، ولی به هر حال ما نمیتونیم به این روایت عمل کنیم بعد از این که قطعی و مسلم است که خمس در ماسوای غنایم هم واجبه. خب تا به اینجا بحث غنایم با فرجام رسید. البته مفرض این که اگر سلب هم جزو مستثنیات باشه، خمس غنیمت به ما انه غنیمت الدار الحرب واجب نیست، اما خمس به عنوان فائده از فوائد واجبه. این ناگفته نمانه که ما میگیم در خصوص غنایم دار الحرب اول خمس کل اینها واجبه، باقی مال مقاتلین دیگه اونها نباید خمس بدن. اما اگر در همین غنایم موردی بود که از تحت آیه شریف خارج بود و جزء غنیمت بالمعنى الاخص نبود، من جمله همین سلب، میگیم قد داخل در فائده میشه و هر فائده خمسش واجبه. منطور دیدیم فرقش اینه که خمس در سایر فوائد بعد المعونه بود، ولی در غنیمت خمس کی بود آقایون؟ همون اول بود. بسیار. حالا دومین مورد خمس، پس بحث اول به فرجام رسید، دومین موردی که درش خمس واجبه معادنه. سید می‌فرماید المعادن من الذهب والفضه والرصاص والصوف، قال یا از کنم صوف که مس باشه، والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت یعنی گوگر، والنفط والقير والصبغ یعنی همون به اصطلاح نمک، اراضی نمکزار، و زاج و زرنیخ و کحل و مه و جس و نوره و تین الغصن گل سرشوری، گل شستشو، و حجر و رها. خدا رحمتش کنه، یه شیخی بود اهل گنبد که میگو که یکی از میراث‌های ما که از پدرم مونده، زمین مونده که در این زمین سنگ‌های آسیابه. اون وقتا یادتون هست سنگ‌های آسیاب رو از سنگ‌های مخصوصی بید میامیدن میتراشیدن. شما نمیدن یادتون هست مثل بنده و پیرمرده مثل ما شایجالشون باشه. توی همین مشهد هم بود این سنگ های آسیاب را، سنگ های بزرگ که می آوردن، بعد اونا را می تراشیدن به درش استفاده می کردن. بل مغرم که مغرم دارن میگه تین الاحمر، گل قرمز، گل ارمنی، امثال اینا، همه اینها میفرمان که جزء معادن به خمس اینها واجبه. خب عرض کنم که اما وجوب خمس در اینها، در این اصل معدن روایاتش را خواهیم خوند. حالا من جمله که چون خیلی مجال نیست در عرض کنم همین باب سوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، که حدیث اول، دوم، سوم، چهارم و همچنین سایر احادیث مکرر در روایات وارد شده که در معادن خمسه. منتها بعض از این روایات اسم جزئیات را بوده، گفتی مثلا در عقیق، در یاقوت، در نفت، در فلان اسم بوده، بعضی هم معادن گفته، بعد عطف بر معادن آمده اسم چند تا از اینهای دیگر را برده، بعضی هم کلن اسم فقط معدن تنها را برده. لذا در این که گاهی از یک مقداری میبینیم اختلاف در کلمات، این اختلاف ناشی از اینه که در روایات ما کم و زیاد شده که الفاظی که در مصادیق معادن ذکر کردن، قدر مسلم ذهب و فضه و رصاص و صفر اینها را در اکثر اینها آورده، بلکه بعض دیگر را نیاورده. منتها سخن مهم اینه که اصل اون چه واجب خمس در او معدنه. حالا معدن چه معنا داره؟ بحث مهم اینه که انواع دیگری که اسم برده شده در روایات مثل مثلا نفت، حتی یاقوت یا رصاص یا ذهب، اینها به عنوان مصادیق کلی لفظ معدنن و الا دومین شیئی که در او خمس واجبه عبارت است از معدن. دلیلش هم قطع نظر از این روایت اول خود آیه است. اگر ما گفتیم معنای آیه قنمتم هر فائده را شامل میشه، خب بلا شکی که از هر مصادیق فائده معادنه. حالا منطب بحث در این رابطه است که معدن اول بفهمیم چه معنایی داره. معدن در لغت یا در اصطلاح شرعی آیا معنای خاصی داره در لسان متشرعیه غیر معنی لغویه، یا همون معنی لغوی در روایات هم ملحوظ شده و اون مراده، و بعد دایره معادن تا چقدره؟ این مقام اول بس. مقام دوم بس این است که خب خمس معادن آیا محدود به حدی هست یا نه، که انشاءالله بحثش خواهد آمد. والحمدلله.